بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرعی منظومه صفحه 198 سطر 13. قررون فی تطابق عالم الحس و عالم العقل. بعد از اینکه بیان کردن آنچه در این عالم حس اتفاق می افتد به برکت رب و نوعه، می خوان این مطلب رو با توضیح بیشتری تقریبا تثبیت کنند. ارباب انواع در عالم عقل موجودند، اصنامشون و تلسماتشون تو عالم حس موجودند. ما اگر بیان کنیم که عالم حس با عالم عقل تطابق دارد، میتونیم بیان کنیم که ارباب انواع چه آثاری در عالم حس ایجاد میکنند، چه آثاری در عالم حس ظاهر می کند. اصلا به طور کلی، حالا با قطع نظر از این که به وجود آورنده عالم حس چیه، به طور کلی عوالم با هم تطابق دارند، یعنی عالم حس با عالم خیال تطابق دارد. آنچه در عالم حس هست وجود مثالیش در عالم خیال هست، باز عالم مثال و عالم عقل تطابق داره. آنچه در عالم مثال هست وجود عقلیش در عالم عقل هست. آنچه در عالم عقل هست در عالم اسما هست. آنچه در عالم اسما هست حقیقتش خداوند است. پس حالا البته خدا رو ما جز عوالم نمیدونیم، ولی خدا رو بذارید کنار، عوالم همه با هم تطابق دارن. آنچه در بالاست حقیقتش در پایینه، آنچه در پایینه حقیقتش در بالاست. این یه مطلب کلیه. حالا کاری به عقل عرضی و امثال ذالک هم نداشته باشیم، تطابق بین عوالمو داریم. الان علاوه بر تطابق بین عوالم میخوام توضیح بدیم که عالم حس به عالم عقل ارتباط داره، نه فقط تطابق داره، ارتباط داره. آن چه در عالم ما صادر شده از آن چیزی در عالم عقله، فقط تطابق نیست، صدورم هست. آن چه در عالم عقل هست نازلش رو در عالم حس داریم و اون عقلی ها این نازل رو دارن احداث میکنن، نه اینکه فقط تطابق باشد، بلکه تطابق هست و صدورم هست، بالایی ها صادر میکنه. ایشون به این صورت وارد میشه، میگه توی این عالم ما نسب وضعیه رو ملاحظه کن. این نسب وضعیه حقیقتشون در بالا هست. منظور از نسب وضعیه، نسب وضعیه ارادیه نیست. مثلا من میام پشت در وای میسن با اراده خودم، نسبتی بین من و در برقرار می شود و اون نسبت اینه که او جلوست من پشت، میرم اون طرف در وای میسم نسبت عوض میشه، اون پشت من جلو هستم. این نسبت های وضعی ارادی الان مراد نیست، این سازندش منم. نسبت های وضعی طبیعی مراده. مثلا ملاحظه کنید که یک جسمی به طور طبیعی بالاتر از جسم دیگره، او فوق این دونه یا این تحت اون فوقه. این نسبت های طبیعی است که به اراده ما کار نداره. چه عاملی باعث شده که اون جسم بالا باشه این جسم پایین، یا این پایین باشه اون بالا؟ این وزن که نسبت دو جسم به هم است چه عاملی داره؟ میفهمد عاملش تو قول تو ارضی است. اون عقل ارضیه که منشأ شده برای جسم فوق اشرف است، اعلی درجتن است از اونی که منشأ شده برای جسم صفر. بالاخره اونجا یه رابطه بوده که اینجا رقیقش آمده. این بیان میکنه ایشون نسبت ها رو، چرا رفته سراغ نسبت؟ یا به خاطر این که رابطه جوهرها رو قبلا گفته که عقل که یک جوهر است منشأ است برای این جسم که جوهر دیگر است، چون رابطه بین جوهرها رو قبلا گفته، حالا رابطه بین وضع این جوهرها رو داره بیان میکنه دیگه، قبلی ها رو تکرار نمی کنه. یا اینطوری باید بگیم، یا باید بگیم بیان کنیم که میگه حتی بین اوزا هم ارتباط هست تا چه رسد به جواهر، که داره اوزا رو و اعراض رو به هم مرتبط میکنه تا ذهن ما بگه پس به طریق اولا جواهر هم با هم مرتبطن. هر جور میخوان توجیه کنید. ایشون الان داره روابط اینجا رو به روابط اونجا میسنجه. وقتی روابط سنجیده بشه جواهر هم قهران سنجیده میشه. حالا شاید به همین جد دیگه جواهر اینجا نسنجیده، شاید هم به خاطر اینکه قبلا جواهر گفته بودی دیگه الان دوباره تکرار میشد. بعد ایشون میگه که حتی اگر بعضی از اجسام این دنیا اجسام با ارزش باشند، مثلا یکی سنگ این طلاست، هر دو جسم دنیایی هست، ولی خب طلا از سنگ ارزشش بیشتره. میفهمد باید ببینی رب و نوع طلا از رب و نوع سنگ قوی تره، و اون زینتی که الان شما در طلا میبینی اون زینت در رب و نوع وجود داره، منتها زینت معنوی. اونجا زینت معنویست، اینجا زینت سویست. مثلا رب و نوع تابوس، رب و نوع تابوس خب این معلومه خیلی اعراض حسنه دارد، اعراض مناسب خودش. این اعراض به صورت الوان حسن در دم و پرهای تابوس ظاهر میشه. نه تنها این دو مثال، هر نسبت پسندیده‌ای که در این عالم حس وجود دارد اصلش اونجاست و از اونجا ناشی میشه. پس روشن شد که ارباب انواع نه تنها منشأ جواهرند بلکه منشأ اعراض هم هستند. گاهی سوال میشه که ارباب انواع فقط مال جواهرند؟ این سوال زیاد شده. یا در اعراض هم ارباب انواع داریم؟ جواب اینه که داریم، اما نه برای عرض یه رب و نوع جدا باشد. رابطه‌ای که بین ارباب انواع بالا هست اون رابطه به صورت عرض در عالم حس ظاهر می‌شود. پس ما ارباب انواع برای جواهر داریم، این ارباب انواع با هم روابط دارن، اون وقت تنزل اون روابط بالا می‌شود عوارض پایینی. بنابراین عالم حس تطابق دارد با عالم عقل، هم به لحاظ جوهرش هم به لحاظ عرضش.
مصنوعات
نه، مصنوعات ربانو، مصنوعات ربانو ندارن، ماده شون ربانو دارن. این صندلی که من ساختم برید تو عالم عقل صندلی پیدا نمی کنید، ولی چوبش رو اونجا پیدا می کنید، ربانو یه چوب رو پیدا می کنید.
اگه تو عالم عقل نماشه
یعنی
تو عالم
اله
هم نیست.
بله، ما داریم طبیعی رو بیان می کنیم. حتی من روابط ارادی رو هم کنار گذاشتم. اینی که شما میدید روابط صناعیه، صناعی با ساد، که این هم ارادیه، این اصلا مورد بحث ما نیستن.
تمام
آنچه پایینن، نه تمام آنچه من پایین درست میکنم.
درسته، یعنی ما صندلی تو عقل نداریم.
بله، صندلی در
اله هم نداریم، تو مرتبه اله هم نیست.
نیست، بله، صندلی نداریم.
یعنی نتیجه بگیریم به خداوند نسبت به این صندلی که من ساختم علم ندارم، علمش قبول ذاتی باشه. علمش به این بود که صندلی
اونجا اون عرض من که روشن شد که صندلی در عالم بالا نیست، این که روشنه. بعد شما اشکال میکنید، اشکالتون رو باید جواب بدید. میگید که خداوند قبل از اینکه عالم بیافرینه به عالم عالم زیر حقیقت عالم در پیشش هست.
پیشش هست.
یعنی اصلا خودش حقیقت عالمی هست. بنابراین اگه صندلی در حقیقت صندلی در بالا نباشه، خدا به صندلی عالم نیست. مگر اینکه بعد از اینکه من ساختم عالم بشه. و این خلافه. خدا از ازل عالم. این سوال شماست. جواب اینه که خداوند به تمام موجوداتی که بدن میخواد بیاد عالمه، به تمام افعال اونم عالمه. نه از باب این که این افعال حاصل شدند، از باب این که من منشأم. خداوند وقتی منو میشناسه، حالات منو میشناسه، اوصاف منو میشناسه، افعال منو میشناسه، افکار منو میشناسه، همه رو میشناسه. وقتی خدا منو میشناسه، شناخت خدا نسبت به من که شناخت من نسبت به شما نیست، که من شما رو میشناسم فقط همین صورت ظاهری دارم میبینم. ولی خدا وقتی منو میشناسه، منو از خودم بهتر میشناسه. بنابراین افعالم همه چیم پیش او هست. یکی از افعال من صندلیه، اونم میشناسه.
نتیجه میشه که خدا نسبت به غیر مصنوعات علم حضوری داره و نسبت به مصنوعات علم حضوری داره.
نه، نسبت به مصنوعات علم حضوری داره.
حضوری داره، پس با صندلی پیش او حاضر باشه.
حاضر دیگه، حاضر، اما از باب این که فعل منه، از باب این که فعل بالواسطه اوست، نه از باب این که فعل ما باشه. همه چی در جهان از وجود خدا تنزل میکنه.
پس صندلی اونجا هست، من تو به من بسته.
صندلی به عنوان این که فعل منه اونجا هست.
اگه پس
ببینید، مقتضی صندلی حقیقتش اونجاست، نه خود صندلی. مقتضیش اونجاست. مقتضی وقتی باشه، مقتضا هم داره نشون میده. مقتضی مقتضا رو در دل داره نشون میده. بنابراین همه چی اونجاست، لوازم هم اونجاست. خدا مجموعاتو داره، لوازم و چی؟ لوازم به مجموعات وصلن، اونم هست. همه چی اون بالا هست. منتظر صندلی به عنوانی که حقیقت خدا صندلی باشه، نه. حقیقت خدا اگر تنزل کند میشود منشأ صندلی، نه خود صندلی. و منشأ صندلی پیش خدا حاضره. وقتی منشأ حاضر شد، ناشه هم که خود صندلی حاضره. اونجا نحوه حضور اینطوریه.
پس صندلی از یک از اون نسبت‌های انسان، وجود عقلی انسان
باشه. بله، عرض می‌کنم صندلی مقتضایی است که مقتضیش در من هست و خداوند حقیقت این مقتضی رو دارد. وقتی حقیقت این مقتضی رو دارد، اون خود رقیقه مقتضی هم براش معلومه. مقتضایی که از این مقتضی صادر میشه اونم معلومه. اگر چیزهای بعدی هم صادر بشه همش معلومه. از خدا به همیشه علم حضوری داره در اثر. صفحه 198 این سطح 13 قررون فی تطابق عالم حس و عالم العقل. کلمه تطابق رو دقت کنید. نمیگه عالم حس مطابق عقله، نمیگه عالم عقل مطابق حسه، بلکه هر دو با هم تطابق دارن. این با اون مطابقه، این با این مطابقه. هیچ کدام اصل و فرع حساب نکرده، چون نمیخواد بحث کنی که کدام مصدر کدام صادر. میخواد فقط بحث کنی که تطابق داره. البته در لابلای بحث صادر و مصدر هم روشن میشه و این حتی قبلا روشن شده که عالم عقل صادره و عالم عقل مصدره، عالم عقل حس صادره. ولی ایشون تطابق رو میخواد بیان کنه که این دوتا با هم مطابقت داره. عالم حس عالم ماست، عالم عقل عالم بالاست، که عقول عظیم تو اون عالم بالا هستند. میفهمد فکل حاضر نسب الوضعیه ول حیات الحسیه الواقع فی عالم طبیعه. الواقع فی عالم طبیعه توجه کنید، نسبت قصری رو نمیگه، نسبت ارادی رو نمیگه، نسبت طبیعی رو میگه. تمام این نسب وضعیه نسب وضعیه، یعنی نسبی که بیان کننده وضعه. وضع رابطه دو شیء، مثلا اینکه دست راست دست چپ، فوق صفر، پشت جلو این همه نسبای وضعیت اشیاء رو تو ملاحظه کنید به هم این تو نسبت دارن، یه نسبای علی داریم که اون علت این معلول، یه نسب لازم ملزوم داریم، یه نسبت وضعی داریم. الان نسب وضعی رو داریم که فکل هذه النسب الوضعیه و الحیات الحسیه، حیات هم همون نسب هن. حیات عوارض هن. بعد میگه حیات حسیه یعنی عوارض که رنگ مثلا پر طاووس، این هم جز حیات حسی هست، حیات عرض و قابل حس هم هست، که اینا واقعا در عالم طبیعت، نه در عالم صنعت، نه در عالم اراده و قصد، بلکه در عالم طبیعت. تمام اینها از لالو تلکن نسب نوریه، زل اون نسب نوریه هستن که در عالم عقله، اصل اونجاست، زلش اینجاست. بعد عطف تفسیر میگیره بر نسب نوریه، میگه ول حیات المنویه. این تموم شد، یه مسئله کلی بود که همه نسب اینجا رو صادر از اون نسب بالا قرار داد. حالا میاد یه خود جزئی ترش میکنه، این همین کلی رو جزئی تر میکنه. نه تنها نسب وضعیه، بلکه همونطور که خودش گفت حیات حسیه هم اصلشون اونجاست. که اصلاً رنگ پرتابوس که نسبت وضعی نیست ولی حیات حسی هست، این هم اصلشون اونجاست. این طلایی که الان در اینجا، خب طلایی هنو سنگ دیگه، این طلایی که اینجاست خود جلوش هم اونجا هست، یعنی زینتش و زیورش هم اونجا هست. یعنی اونجا یه رب و نوعی پیدا میکنی که نسبت به رب و نوع دیگه کمال داره، کمالش در اینجا به صورت طلا بودن ظاهر شده، ولی هر دو دارن جس صادر میکنن، هر دو دارن جسم معدنی صادر میکنن، جسم مادی صادر میکنن. تا یکی جسم مادی با جلا، یکی جسم مادی تاریک. اونی که داره با جلا رو صادر میکنه خودش یه نوع جلا داره که جسمش هم جلا داره، که سنوش جلا داره، درست میخواد تطابق درست کنه. اگه اونجا جلاست اینجا تاریکی نیست، اگه اونجا تاریکی اینجا جلا نیست. حتما اونی که ظاهر یعنی جلادار اینجا رو میسازه خودش هم یه جلای خاصی داره، اونی که کمال و زیبایی اینجا رو میسازه اونجا خودش یه زیبایی داره. تو گلام دقت بکنید بعضیشون زیباتر از بعضیان، رب و نوع این گل از رب و نوع اون گل زیباتره، آراستگیش بیشتره.
داشت بسنید که تو حدیث داریم با هر قطره باران یه ملک هست،
چی
هم رفت داره که هر قطره باران یه ملک میاره؟
نه این رفت اونجا
رفت داره؟
نه قطره باران میگه ملکی او رو نازلش میکند که تا قیامت نوبتش نمیشود. یک ملک که این قطره رو نازل کرد تا قیامت نوبتش نمیشه که بیاد قطره دوم نازل کنه. اینقدر ملائکه زیادن که نوبت به این دیگه نمیرسه. اون داره نزول باران رو میگه، که بعضی هم از اینجا گفتن منظور از اون ملک، ملک جسمانی و قوه جاذبه است. این شخص قوه جاذبه‌ای که این قطره رو کشیده پایین، این شخص دیگه دوباره فعال نمیشه، قطره بعدی به وسیله شخص جاذبه دیگر میاد پایین، که این جاذبه ها رو گفتن ملک. بعضی اینطوری توجیه شده، بعضی گفتن نه اینا توجیه اسلام اینه نگفته، اسلام گفته ملک، ما میگیم نارو ملک پایین.
ولی هر قطره یه
رب و نوع داره؟ نه، این که معناش نیست، هر قطره یه مدبر داره، نه یعنی رب و نوع داره. صادر کننده قطره که اون رب که این ملکه نیست، پایین آورندش این ملکه، صادر کنندش رب و نوعه. رب و نوع احداث میکند موجود نازل رو. این موجود نازل اگه بدن من باشه به خاطر سنگینی میفته پایین، وقت این سنگینی اسمش بذاره این ملک. اینطور نیست که یه ربانه هم برای سنگینی داشته باشیم. اون بدن منو ساخته مثلا، یا برای دیگه بدن منو ساخته، این بدن من داره به اختزای خودش که سنگینی میاد پایین. این تو نیست که برای سنگینی شمای ربانه داشته باشید، برای پایین آوردن شمای ربانه داشته باشید. تازه ربانه هست که مال نوعه، مال اشخاص هم نیست. کل این انسان ها با تمام خصوصیاتشون یه ربانه داره و خصوصیات ربانه اقتضا شده خصوصیات انسان رو. مثلا میبینید انسان با سایر حیوانات در خصوصیت فرق میکنند. برید بالا میبینید ربانه انسان هم در سایر خصوصیت با ربانه فرس و همسال زیر فرق میکنند.
اگر مصول معلقه در نظر میبینید به طبیعیشون هر قطعه باید یه ربانه معلق داشته باشید. بله بحث هم این مصول دوریه، همینطور که انسان یکی داره 7 میلیارد، تک تک ما یه دونه
مصور معلق. ببینید سوال اینه که پایین آورنده قطره باران ربونه شه نه، پایین آورنده ربونه نیست، مثال معلق هم نیست. مگر مثال معلق میاد باران دنیای ما رو پایین بیاره؟ مثال معلق در جای خودش هست. حالا اونجا بارون میاد نمیاد کار نداریم، مثال معلق در جای خودش هست. اون نمیاد بارون حسی رو پایین بیاره. بارون حسی رو یا قوه جاذبه میاره پایین، یا قوه میل طبیعی به سمت صفر میاره پایین.
نسب عقول
ارضیه نمیتونه باشه؟ نسب عقول ارضیه باعث اوضاع اینجا میشه. نه باعث افعال، نه باعث پایین آوردن. پایین آوردن مقتضای این ذاته. یعنی شما فکر میکنید وقتی من از ساختمون میفتم پایین سنگین بدن منو میندازه پایین، یا به قولی جاذبه زمین منو میکشه پایین، یا یه ملکی منو هل میده؟ مسلم هل نمیده ملک. این میل طبیعی بدن به سمت صفر او رو به سمت صفر میاره، یا قوه جاذبه زمین رو به سمت صفر میاره. در اینجا ربانه دخالت نمی کنه. ربانه این مقتضا رو در من گشته بدن من سنگین باشه و به اقتضای سنگینی پایین میاد. دیگه ربانه نمیاد این کار رو انجام بده. این کار رو خود بدن داره انجام میده. مثلا قوه هاضمه من داره بدن رو داره هضم میکنه غذا رو. ربانه داره این کار میکنه؟ صدرا میگه نه، 7 ملک بر هضم غذای هر انسان موکلن. هر انسان 7 ملک داره که فقط غذاش رو هضم کنه. این ربانه کاری در هضم غذا نداره.
میشه بگیم ما جوهرمون تنزل ربانوه، افعالمون هم تنزل افعال ربانو باشه.
وقتی
ما اصل ملزونه چطور افعالمون؟
ببینید بعدن میگیم کمالات ما ریشه در ربانو داره دیگه، جزئیات و اینا که افعال ما و اینا نه، اینا رو نمیگیم. کمالات ما اینجا ریشه داره. من قدرت دارم اراده کنم، قدرت دارم
را برم،
این ریشاش اونجاست. ولی این قدمی که من برمیدارم لازم نیست ربانو بیده. ربانو مدد میده به من، حرفی توش نیست. اگر مددی که خداوند به ربانو میده به من درسته که میشکنم میتونم بکنم. ولی آیا راه رفتن من هم ربانو داره انجام میده؟ مسلمن نه، بدن من داره انجام میده با مددی که از اونجا میرسه. بله،
این نصاب وضعی ها از لبا همه ماده نیست.
بله،
نصاب وضعیه
چیه؟
دوا همه ماده مگر نیست؟
چرا؟
چجوری پس میگه که نصب وضعی حسی ازداد نصب نوری؟
یعنی این لاحق مادهی که در این دنیا به صورت حسی هست، همین لاحق در بالا به صورت عقلی هست. لاحق بودن ما ممکن نیستیم. همونطور که جوهر من که یک انسان در پایین هست اقتضا میکند که جوهر عقلی انسانی هم بالا باشه، همچنین روابط طبیعی که در این عالم هست یه روابط عقلی در اون بالا داره که اونه منشأ روابط پایینی میشه.
این مجرد نوری هم وزن داره؟ مثلا
وزن نداره، نسب معنوی داره. خودشون گفت اون نسب حسی ناشی از اون نسب معنوی هست، نه اونجا نسب حسی باشه. اونجا نسب وضعی نیست، اونجا فوق و تحت نداریم، اونجا دست راست دست چپ نداریم، اینا رو نداریم. ولی اونجا نسب معنوی داریم. نسب معنوی وقتی میاد اینجا میشه بالا و پایین، جلو و عقب، دست راست دست چپ. و سنمون لزینت و کمال جاذب رجال فهوه کان لنور ربهی اون موزه چه بود جا جاعه هست اون همزش به خاطر زد شری افتاده. جاعه در لغت به معنی آمدن، در اینجا به معنی ساره و منتقل شدن. زبرج معنی متعدد داره، زبرجه یعنی آن چیز را زینت داد و آراست. زبرج هر چیزی نیکوی رو میگن، طلا رو میگن، ابر نازک سرخ رنگ رو میگن. در اینجا مراد طلاست. صنمی که به خاطر زینت و به خاطر کمال طلا شده، صنم اون سنگه که صنم هست برای ربانه خودش. این سنگ طلا شده، با سنگای دیگه فرق داره. صنمی که به خاطر زینت و کمال سار از ابرجن یعنی سار از ذهبن، این چرا ذهب شده؟ چرا بقیه سنگا ذهب نشدن؟ این ذهب شده. فهوه کان لنور ربهی اون موزجا، این زبرج بودنش، این طلا بودنش، این زیگر بودن و جلا داشتنش نمونه ایست برای نور ربش. نور ربش نمونه دارد که نمونهش به صورت طلا اینجا ظاهر شده. اون سنگ ربانهش اون نمونه رو نداره، اون نور رو نداره، اون نور رو نداره که نمونهش اینجا بشه طلا. اون یه نمونه دیگه، یه نور دیگه داره که نمونهش میشه چیز دیگه. و سنمون، سنم یعنی موجود حسی، موجود مادی. موجود مادی که به خاطر زینت و کمال طلا شده، این طلا شدنش به خاطر این است که برای نور ربش نمونه باشد، نمونه اون نور رب بالاییه. بعد میگه که هازه الالوان العجیبه، مثال عوض میکنه ولی خب اصلش همونسی گفت که هازه الالوان العجیبه تلتی فی ریاش تابوس، مثل این الوان عجیبه که در پرهای تابوسه، اینم اون موزج است برای نور ربش. این که هازه مثال برای سنمون جازب رجا نیستن. اون یه مثال بود، یه چهازی مثل این مثال دوم، یعنی مثال منحصر اون اولی نیست، دومی هم داریم. همونطور که اون طلا نمونه نور رب بشه، این پرهای زیبا و رنگهای زیبا هم نمونه نوری که در رب بشه. چهاز الالوان عجیبه ای که در پرهای تابوسه. بعد میگه بر کل ما، یا کل ما، در هر صورت کتاب ما سرهم نوشته کل ما درست نیست، باید جدا نوشته بشه.
کل ما زنده داره،
اگه عطف باشه بر که هازه الالوان کله میخونه، اگر عطف بیهید بر سنمون کله میخونه. در صورت اول جمله است، اول تا جمله عطفیه. حالا یا عطفش بگید بر حاضر الوان کله بخونید، یا عطفش بگید بر سنمون کله بخونید. اون کتاب شما عطفیت بر سنمون کله نوشته. بل کل ما فیل عالم محسوس، یعنی بل کل ما فیل عالم محسوس فهوه لنور ربهی اون موزجا، خبر حذف شده. چون حتی بر جمله قبله، خبری که در جمله قبل میاد اینجا میاد، عبارت اینجا میشه بر کل ما فی العالم المحسوس فهوه لنور ربهی اون موزجا. هر چی در عالم محسوس است از خوبی ها و کمال، همه نمونه های نور ربشون هستند. بل کل ما یقع من الحیات الانیغه، انیغه یعنی پسندیده، حیات پسندیده که در عالم محسوس واقع می شود، تا تمام اینا هم کان نور ربهی و موزجا، همه نمونه نور رب خودشون هستن. این مطلب تموم شد. مطلب بعدی میخواد تطابق، در تطابق تأکید کنه. میفهمد که انقدر بین این دو عالم مطابقت هست که حتی اگر رب و نوعی قاهریت دارد، سنمش هم قاهریت دارد، اگر رب و نوعی محبت دارد، سنمش هم محبت دارد، اگر رب و نوعی ذلت دارد، سنمش هم ذلت دارد، هر وضعی که رب و نوع نسبت به ارباب انواع دیگر دارد، سنمش نسبت به اسماء دیگر دارد. مثلا خورشید رب و نوعش دیروز گفتیم بالاترین رب و نوع یعنی بالاترین عقل عرضی، غلبه دارد بر تمام ارباب انواع. خود خورشیدم که سنمه بر تمام اجسام و اسنان غلبه دارد. یا مثلا زهره که یکی از سیاراته، سنم است برای یه رب و نوع خودش. رب و نوع محبت دارد، زهره هم محبت دارد. یا عناصر، عناصر نسبت به افلاک ذل دارن، ذل یعنی خاری، پستی، پایین ترن، تواضع دارن. ربونه عناصر هم نسبت به ربونه افلاک ذل دارن. هر اوزای اونجاست، اینجا هست. نه تنها جوهر اونجا نظیرش اینجاست، حتی قلبه اونجا اینجا هست، محبت اونجا اینجا هست، ذل اونجا اینجا هست. منتها اونجا ها معنوی، اینجا حسیه، اینجا مشهوده، اونجا ها معقوله. بله؟ نه، اینو چند بار عرض کردم. اصلا ما تعبیر به ربونه داریم، ربونه یه دونه است، مال کل افراد، مال کل افراد نه. اون مسئول معلقه است که برای هر شخصی مثال داریم. در مسئول معلقه اینطوره، برای هر شخصی مثال داریم. اما در ربونه که مثال نورانیه، برای هر نوع یه دونه مثال نورانی داریم، که این یه دونه تمام افراد این نور رو تبدیل کنه. اینطوره که برای هر شخصی یه ربونه داریم، برای هر نوع یه ربونه داریم. وقتی این نوع اگر افراد کسی رو داشته باشه، اون ربونه افراد کسی رو داره میکنه. اگر یه فرد داشته باشه مثل خورشید، ربونه هم یه فرد داره میکنه. آیا برای نوعی که در جهان ما فرد ندارد ربونه درست ربونه داریم؟ ایشون میفهمد نه. بعدم میاد در دو فصل بعد، در دو فصل بعد میگه که رب لنو ان له فردون فی هذا العالم فرده العقلانی، نوعی که لهو فردون فی هذا العالم فرد عقلانی دارد. نوع ساختگی من که هیچ فردی تو عالم نداره، اون ربانو نداره. نوعی که باید براش لاغل یه فرد باشد، اون ربانو داره. مثل خورشید دیگه، خورشید یه فرد بیشتر نداره، این ربانو داره. انسان این همه افراد داره، ربانو داره. یه نوعی درست کنید که هیچ فردی نداره، ساخته زن شما باشه، این ربانو نداره. انشالله تو دفت تفصیل
میرانه کباکی فقط خوشی دیگه مستقل
داره. هر کدام کباکب ربانو مستقل داره، چون هر کدام از کباکب یه نوع هست، نوع منحصر در شخص هست. مریخ دوتا نداریم، یه دونه داریم. زهره دوتا نداریم، یه دونه داریم. ولی مریخ و زهره دوتا نوع هست، اگرچه دوتا شخصن ولی دوتا نوع هست. بنابراین هر کدومشون ربانه جدا داره. اگر نوع باشن ربانه دارن، شخص باشن همون ربانهشون برشون ربانه دارن. یه برای شخص
رب... بله؟ ربانه مستقل دارن یا یک ربانه
باشن؟ از چردم هر جا نوع باشد ربانه. حالا این نوع اگر یه فرد دارد، این یه فرد ربانه داره. اگر نوع 10 تا فرد دارد، اون 10 تا فرد یه دون رب اونو داره.
همه اینا نمیتونن تحت نوع نجم یا کوکب جنس
بشه؟ نجم و کوکب عنوانه، نجم کوچر عنوان تازه اگر معنای اون نجم کوچر بگیم میشه جنس. رب الجنس که ما نمیگیم، ما رب النوع میگیم، نه رب الجنس. هر نوعی رب داره، نه هر جنسی. اگه بخواد هر جنسی رب داشته باشه تعداد ارباب کم میشه، هر شخصی هم بخواد رب داشته باشه تعداد ارباب زیاد میشه. تعداد ارباب به تعداد انواعه.
با تمام اون چیزی که مثلا در فلک شمس هست، تدبیرش و ممثلش و همین اونها رو در بر میگیره دیگه، نقرب کنیمش و فقط خود اون کوکبه.
ببینید مشام معتقدند که برای هر فلک کلی یه دونه عقل هست، یه عقل طولی هست برای هر فلک کلی. فلک کلی یعنی مجموعه ممثل، خارج المرکز، تدویر، کوکب، هر همه اینها با هم. البته خارج المرکز در عطارد دوتا میشه، در وجه یکه، در وجه دوتاست. در قمر جوزهر جانشین ممثل میشه، یه فرقایی بینشون هست. ولی مجموعه افلاک، مجموعه افلاکی جزئیه، مجموعه افلاکی جزئیه یه فرق کلی تشکیل میدن، یه دونه عقل مدبره ماست، یه عقل طولی. ولی آیا یه نفسم مدبره؟ در این اختلاف داره که آیا برای کوکب یه نفسه، برای افلاکی جزئیه نفسهای جداست، یا برای مجموعه همونطور که یه عقله یه نفسه. در تعداد نفس اختلاف دارن، تعداد عقل اختلاف ندارن. مشا میگن منتها مشا عقل طولی قائله، شیخش عقل عرضی قائله. در نفسم این اختلاف ممکنه بیاد، اما در عقل طولی عرضی چی؟ عقل عرضی آیا برای هر کوچبی یه عقل عرضی داریم، برای فرکش عقل عرضی دیگر دارید؟ ظاهرا اینطور نیست. شاهدش هم حرفی بود که ایشون، یعنی مرحوم حاجی، در جلسه پریروز خوندیم حرفشون، گفت شمس قویست پس فلکش قویست. نگفت شمس یک رب و نوع قوی دارد، فلکش یه رب و نوع قوی. گفت چون شمس به خاطر قوی بودن رب و نوعش قویست، پس فلکش هم قویست. برای فلک رب و نوع درست نکرد، همون رب و نوع کوکب رو به فلک نسبت داد. یادتون هست دیگه این مطلب رو شما دارم. پس این نتیجه میدهد که برای افلاک ما رب و نوع جدا نداریم، همون رب و نوعی که رب و نوع کوکبه، رب و نوع فلکی هم هست. و نور القاهر و نور القاهر فی سنمه القاسق حکمه انسحب. انسحب یعنی جرم. نور قاهر مراد عقل طولیه، حکم این عقل طولی در سنمش جاری می شود. مگه عقل طولی سنم داره؟ ما که سنم رو برای عقل عرضی درست کردیم، ولی ایشون که نور قاهر. اگه مرادش از نور قاهر مرادش عقول عرضیه باشه، حرفی نیست، خونه سنم داره. ولی مرادش عقل طولیه، عقل طولی که سنم نداره. توجه کنید عقل طولی عقل عرضی رو از طریق اشراق، محبت، قلبه، امثال اینها درست میکنه، از طریق اینها. وقت عقل عرضی هم سنم رو درست میکنه. پس عقل طولی با واسطه سنم داره. اونی که ما قبلا رد کردیم، گفتیم عقل طولی منشأ اجسام نمیشه، منشأ بی واسطه بر اجسام نمیشه، ولی منشأ با واسطه میشه، اشکالی نداره منشأ با واسطه میشه. پس هیچ چیزی نداره که این اسنام رو، اسنام عقل طولی هم بدانیم، اون تا اسنام با واسطه، نه اصلا بیواسطه. خب حالا ایشون میفهمد عقلی بوده که قاهر بوده، از باب غلبه عقل عرضی رو ساخته. این قلبش تو سنمشم میاد. عقلی بوده محبت داشته، عقل پایینی نساده بالایی محبت داشته، عقل طولی رو از میکنم پایینیش نساده بالایی محبت داشته، از این محبت عقل عرضی در اومده. سنم این عقل عرضی هم محبت داره. آنچه در عقول طولیه منم قلبت و الحب و ذل هرچی هست در سنم معل واسطش هم هست، جریان پیدا کرده. و نور الخواهر
رو اصطلاحی نگیریم، خواهر رو اصطلاحی نگیریم که در مقابل
عمل امی نداره. مثلا هم بگیرید با این توضیحی که من ازی هم درست میشه. از شدم شما میخواد نور قاهر عبارت بگید از نور عرضی، اگه بگیرید اشکال نیست، خیلی راحت منم میشه.
نور عرضی که اینجا صفت قهر داره نسبت به
بله. نور عرضی صفت قهر داره نسبت به نور عرضی دیگر، سنم اینه رابطه قهر داره نسبت به، ولی ما قبلا در نور عرضی قهر و محبت اینا مطرح نشدیم. این اولا. ثانیا قاهر اصطلاح بود برای اون عقل طولی. عرض می کنم اگر عقل عرضی بگیرید اشکالی نداره، و اگر عقل طولی بگیرید هم که من گرفتم با این توضیح که من اصلا درست میشه دیگه، اشکالی نیست. و نور القاهر انسحب، دقت کنید دارم عبارت ها جا به جا میکنم. و نور القاهر انسحب فی سنمهی حکمهو، یا انسحب حکمهو فی سنمهی، چه این فی سنمه این متعلق به نور قاهر نگیرید، متعلق به این صحبه بگیرید. نور قاهر جاری شده، حکمش در سنمش، حکمش که قلبه است یا حکمش که محبته یا حکمش که زلده هرچی است، در سنمش هم جاری شده. هر حکم او داره سنمش هم داره. و نور قاهر فی سنمه القاسق حکمه این صاحب این جره قاصر، این تاریک اون نور قاهر که روشنه در سنم تاریکش، حکمش من القهر و الحب و نحوه ما، نحوه ما مثلا مثل زل تو خودش هم مثال میزنه بعدا. این صاحب این جره فقاسقون، نتیجه میشه، نتیجه این حکم کلی میشه فقاسقون علیه قهرون قد قلب. قاصر این جسم، جسمی پیدا میکنی در عالم اسنام که قهر برش غالب شده، یعنی نسبت به اجسام دیگر قاهره. مثل خورشید که میاد خورشید رو، میاد ستاره ها رو مغلوب میکنه، غلبه بر نور ستاره ها پیدا میکنه، نور ستاره رو میپوشونه. پس معلوم میشه چه غلبه داره. چرا؟ چون رب و نایش غلبه داره. فقاسقون علیه قهرون قد قلب.
بله، حملاب خبر
فقاسقون علیه قهرون قد قلب. قاسقی پیدا می کنید که بر این قاسق قهر غلبه کرده. چرا؟ چون رب و نوش بر رب و نوش هم قهر غلبه دارد، یا بر عقل طولی که من شهر ربانه شده قهر قلبه دارد، که عقل ربانهش از اون قهر عقل طولی گرفته شده. یه باید هم بسی معنی میکنم بیچه بیرون فقاسقون علیه قهرون قد قلب، یعنی قلب علیه قهر، قهرون که مقدمه فاعل قلبه، قد قلب خبر برای قاسقونه، قهرون فاعل قلب است. عبارت اینطوره قاسقون علیه قد قلب قهرون، قاسقی پیدا میکنید که بر او قهر قلبه دارد، قاسق دیگه پیدا میکنید که بر او محبت قلبه دارد، قاسق سوم پیدا میکنید که بر او ذل قلبه دارد. چرا؟ علت اینی که در ربانهش این وضع هست، چون در ربانشون بس هست، در قاسقان این بس هست. از ربهو قد قلب علیه القهر. ببین اینجا قشنگ قهر و فاعل قلبه قلبه بوده. از ربهو قد قلب علیه القهر، چون رب این قاصق قهر برش قلبه کرده، پس خود قاصق هم قهر برش قلبه داره. یعنی صفات این قاصق رو نیا کنید، صفت قاهلیتش قلبه داره، مثل خورشید و شمس قمر که وقتی میاد نورش قلبه میکنه و نور ستاره. اما رأیت ان شمسا و قمر نور و هما نورن نجوم قد بهر. بهر به معنی قلب است، بهر به معنی متعدد میاد، بهرهو یعنی خسته کرد، رنجور کرد. اینجا معنی نداره این حرف، بهرهو یعنی قلبهو، اینجا مناسبه، بهره معنی قلب است. اما رأیت های گمان آیا نمیبینی که شمس و قمر که دوتا سنمند، نور هما نور نجوم را که اینا سنم های دیگرن، قد بهر یعنی غلبه کرده، یعنی عمل پوشونده. چون رب و نوع شمس و قمر قوی ترند از رب و نوع ستاره ها، خود شمس و قمر هم غلبه دارن بر ستاره ها، نور ستاره می پوشند. درست مطلب و قاسقون قلب علیه و بون چه زهرتن. ببینید دوباره چطوری میخونم. و قاسقون قلب علیه و بون این مبتدا چه زهرتن این خبر. ادامه بدید. و قاسقون و قاسقون زلون به کل امهات الارده. قاسقون ظلون به مبتدا کل امهات الارضه که کافش به خاطر کاف جزوره هست شده خبر. خوب دقت کنید لفظش هم مرتبه. اول گفت قاسقون قلب علیه و بون، اول. دوم گفت قاسقون مهو ظلون، این دوم. در خبر هم زهره رو اول آورد، امهات الارضه رو دوم آورد. زهره که اول آمده مربوط میشه به اون که به قاسقون محبوب حبون که اول، امهات اربعه که دوم آمده مربوط میشه به زلون مه که دومه. لفونش میشه لفونش مرتبه. دو تا مبتدا پسر هم آورد، دو تا خبرم پسر آورد. حالا توضیح مطلب توجه این ادبیات هم عبارت گفتم، حالا توضیحش توجه کنم. زهره گفته می شود که ستاره محبته، لذات اونه که با علوم غریبه سرکار دارن، با نجوم سرکار دارن، زهره رو در ایجاد محبت به کار می گیرن. وقتی می خواد محبتی بین زن و مردی برقرار کنه، زهره رو به کار می گیرن، از استفاده می کنه، چون زهره غلبه دارد برش خود. امهات اربعه یعنی چهار تا عنصر، آب و خاک و هوا و آتش. آب و سبعه یعنی هفت فلک، ماه و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل. امهات اربعه ذل دارن نسبت به آب و سبعه. ذل یعنی انقیاد، یعنی پذیرندگی. اونها یعنی افلاک حالت فاعلی دارن، حالت مؤثری دارن. امهات اربعه حالت متأثری دارن. پس امهات اربعه نسبت به افلاک ذل دارن. علت اینه که ارباب انواع امهات اربعه هم نسبت به ارباب انواع افلاک سبعه ذل دارن، همونطور که ارباب انباهای یکی نسبت دیگری زل دارد، اصنام هم نسبت سنم دیگری زل دارد. تا اینجا روشنه. بعد یه مثال عبارت مرحوم حاجی طوریش که دو جور معنا میشه، الان من یه جور معنا شدم. حالا وقتی برسم عبارت رو به نحوه دوم معنا میکنم. خودشون دو جو معنا کرده، نه من معنا کنم، خودشون معنا کرده. خب برای توجه کنید، این قاسقون عطف نگیریده، قاسقون مبتدا است، عطف کردم که زورتن خبرشه. و قاسقون قلب علیه حبون که زهرتن، عبارت اینطوری بخونید. ایشون به خاطرشه دو تا مبتدای کنار هم آورده، دو تا خبر کنار هم آورده. شما مبتدا خبر رو جدا کنی. و قاسقون قلب علیه حبون که زهرتن فانها کوکب و عشق و محبت، کوکب عشق و محبت، پس محبت بهش غلبه شده. قهرن، قهرن باید گفت که رب و نوعشم حب برش غلبه شده، چون خودش حب قالب دارد، رب و نوعشم حب قالب دارد. و ما مبتدای دومه و ما به کنایت قاسقه، یعنی و قاسقون زلون مه، زمیر مه رو برجده به خود قاسق. این توجیه دومه مرحوم واجیز، توجیه اولشو بعدم میگم. زلون و قاسقون زلون مه، قاسقی که زل با او همراهه مثل امهات اربعه است، که بنابراین نتیجه میگیریم چه ربانوشم زل باشه همراهه، چه این قاسق زل و انقیاد باشه همراهه، پس ربانوشم زل و انقیاد باشه همراهه. ضمیر معهور برگردونم به قاسق، یعنی برگردونم به ما، ما ای قاسق اون زل و مره. این توجیه دوم خود حاجیه که ضمیر معهور برگردونم به قاسق، یا برمیگردن به کلمه ما. توجیه اولش اینه که ضمیر معهور برمیگردن به حب، یعنی یه قاسقی است که حب برش غلبه کرده و ظلم محل حب هست، یعنی هم حب دارد هم ظلم دارد. این مثل امهات اربعه است که دو تا توجیه شد دیگه. در توجیه اول مبتدا عبارت است از قاسقی که هم حب دارد هم ظلم دارد، خبر عبارت است از امهات اربعه. در توجیه دوم مبتدا عبارت است از قاسقی که زل دارد، دیگه حبو نمیگیم، قاسقی که زل دارد، خبر عبارت است از امهات اربعه. پس عبارت اینطور میشه، قاسقی که حب و زل با حب را دارد امهات اربعه است، این توجیه اول. قاسقی که زل براش هست مثل امهات اربعه است، این توجیه دوم. اصلا این توجیهات دو تا توجیه فقط به خاطر کلمه ضمیر معهور، اگه ضمیر معهور رو برگردونید به حب، این توجیه اوله که مرحوم حاجی گفته که من دوم گفتمش. اگر ضمیر معهور رو برگردونید به قاسه، توجیه دوم است که حاجی گفته که من اول گفتمش. حالا باید توجه کنید، و قاسقون ظلن مه، قاسقی که زل با حب را دارد، محو یعنی حب،
زل محرش چی؟
زل یعنی خاری، یعنی انقیاد، پذیرندگی، تأثیر در مقابل تأثیر. اونی که قالبه، قلبه دارد، تأثیر می کند. اونی که زل دارد، مرتبش پایینه، متأثر می شود.
کزوهرتل خواری حبو متباید؟
بله؟
کزورتن خبر هر دو
متدای کزورتن خبر قاسق اوله، خبر هر دو نیست.
خبر دوم
کدوم؟ خبر دوم امهات اربعه است. اول معنا ان قاسقا یسبه ظلم، یسبه معنای مع است، مع یعنی مصاحبت. ضمیر معهور رو برگردونده به زل، یسحب او زل، نه زمین معهور برگردونده به قاسق. و این توجیه دومه. اول معنا یا معنا اینه که قاسقی مصاحبت می کند اون قاسق رو زل. پس دو تا قاسق الان اینجا ذکر، یکی قاسقی که همراه حبه، یکی قاسقی که یا همراه زل و حبه یا فقط زل دارد، حب دیگه نگفته. روشنه؟ حالا اونی که قاسقی که همراه حب، عبارت از زهره، قاصری که همراه ذل یا همراه ذل حب عبارت از از اون مادر به که زهرتین خبر است برای قاصقون اول، خبر است برای قاصقون، ولی اون مهات الاربه خبر است برای ما که ما را هم تفسیر کرد به قاصق. این تذکیه رو توجه کنید و الا عبارت در اینجا روشن نمیشه. که زهرتین از که خبر قاصقونه، قاصقی که غلبه پیدا کرده بر حب مثل زهره است. وقتی که این قاصق حب دارد معلوم میشه که ربانایش هم حب داره. ول امهات الاربعه، یعنی وکل امهات الاربعه که از هب و هز زل بر زل عطر تفسیر میره انقیاد رو. انقیاد یعنی اطاعت، یعنی پذیرندگی، یعنی تعصب. انقیاد داره نسبت به چی؟ للآبا سبعه. انقیاد داره للآبا سبعه، آبای سبعه هم نفت فلکه. این امهات اربعه نسبت به هفت فلک ذل دارن، یعنی متأثرن. پس معلوم میشه که اربا و انواعشون هم نسبت به اربا و انواع افلاک ذل دارن. پس هرچی اون بالا هست نظیرش در پایین هست. بنابراین تطابق عالم حس و عقل رو داریم. عالم حس همانی رو دارد که در عالم عقل هست.
صورتی در
زیر
دارد
آنچه
در
بالاستی. خب حالا من چیکار کنم؟ بخونم بعدی رو. مطلب آسون بود، عبارت های خود سخت، عبارت ها سخت بود. عبارت هم تسترکی میخواد، تسترکی هم کردیم یا آسون شد. خب میفهمد وقت تمام شده، دقیقه شو بذاریم در شمیتیم. خیلی داریم یه باشه بچه بودیم.